ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا برنامه ریزی نکردن برای لیبی را بزرگترین اشتباه دوره خود دانست. نخست وزیر ایتالیا قرار است روز سه‌شنبه فردا به ایران سفر کند. رئیس جمهوری قزاقستان در سفرش به تهران چندین قرارداد به ارزش 2 میلیارد دلار امضا کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تازه‌ای گفته است فقدان برنامه ریزی برای لیبی در پی سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 میلادی احتمالاً بزرگترین اشتباه دوره ریاست جمهوری او بود.
Probably failing to plan for the day after what I think was.
اوباما در گفتگو با شبکه خبری فاکس در مورد آنچه به عقیده خودش بزرگترین اشتباه بوده گفت احتمالاً برنامه ریزی کردن برای روز بعد از ورود به کارزار لیبی میتوانست کار درستی باشد. 5 سال پیش در پی حمله نیروهای قذافی به غیر نظامیان و درگیری‌های داخلی لیبی ائتلافی علیه رئیس جمهوری پیشین آن کشور شکل گرفت و حملات هوایی نیروهای خارجی و پیشروی نیروهای مخالف داخلی آغاز شد. محوریت شکل‌گیری عملیات نظامی خارجی علیه قذافی با کشورهای فرانسه و بریتانیا بود. آمریکا و کانادا از دیگر کشورهایی بودند که به آن ائتلاف پیوستند. دولت مرکزی لیبی به رهبری قذافی فرو پاشید، اما از آن زمان آن کشور مرکز بحران، هرج و مرج و درگیری نیروهای رقیب بوده است. ماتو رنتزی نخست وزیر ایتالیا قرار است روز سه‌شنبه فردا همراه یک هیئت سیاسی و اقتصادی 250 نفره به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار است نخست وزیر ایتالیا با حسن روحانی رئیس جمهور و دیگر مقامات ایرانی گفتگو کند. سفر ماتو رنتزی به تهران 3 ماه پس از سفر حسن روحانی به روم صورت می‌گیرد. در پی سفر حسن روحانی به ایتالیا توافقاتی به ارزش 17 میلیارد یورو به امضا رسید. به گزارش ایرنا هدف از سفر نخست وزیر ایتالیا توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور در دوران پساتحریم و حضور فعال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی در ایران گزارش شده است. مناسبات ایران با کشورهای اروپایی پس از اجرای برجام در 26 دی گذشته گسترش یافته است. در این ارتباط از زمان اجرای برجام تبادل هیئت‌های دولتی و تجاری میان ایران و آن کشورها افزایش یافته است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در سفر 2 روزه‌اش به تهران با حسن روحانی همتای ایرانی خود چندین قرارداد به ارزش 2 میلیارد دلار امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس سال گذشته میزان داد و ستد بازرگانی بین ایران و قزاقستان حدود 635 میلیون دلار بود. قرار است نظربایف روز چهارشنبه پس فردا برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی و گفتگو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آنکارا برود. رئیس جمهوری قزاقستان همچنین قرار است که روز جمعه برای دیدار و گفتگو با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به آن کشور سفر کند. تمیر ساریف نخست وزیر قرقیزستان امروز اعلام کرد که از مقام خود استعفا داده است. بیانیه دفتر نخست وزیر قرقیزستان امروز پس از جلسه کابینه دولت در بیشکک پایتخت آن کشور انتشار یافت. چند تن از نمایندگان پارلمان قرقیزستان دولت او را به فساد متهم کرده بودند. تمیر ساریف علت استعفای خود را مناقشات سیاسی، شایعات و دروغ پردازی اعلام کرد که به گفته او تعادل دولت را برهم زده و عملکرد دولت را در این زمان دشوار متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز الماس بیگ آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان استعفای نخست وزیر را پذیرفته است. ماجرای فروش S300 به ایران پس از 1 دهه همچنان موضوع گزارش‌های زد و نقیض است. رسانه‌ها امروز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران از ورود اولین محموله سامانه‌های دفاع ضد موشکی S300 به ایران گزارش دادند، اما سپس اصلاحاتی بر این اظهارات منتشر شد. مقامات رسمی در روسیه از واکنش به این موضوع به کل خودداری کردند. آنا رایسکایا.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتیش به خبرنگاران گفت که برای اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 توافق‌های جدید با مسکو حاصل شده و در حال اجراست. به گزارش ایرنا، وی افزود که مرحله نخست این قرارداد مسیر اجرایی را طی کرده و امید است مراحل مختلف اجرایی آن تکمیل شود. در این حال، ساعتی بعد خبرگزاری‌های ایرانی یادداشتی را منتشر کردند. بدین مضمون که اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر ورود نخستین محموله S-300 به کشور درست منعکس نشده و آنچه در نشست مطبوعاتی اعلام شد، اجرای مرحله نخست توافقات ایران و روسیه در این خصوص است. از سوی دیگر دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت واکنشی به این موضوع ندارد. همچنین روسابران اکسپورت که صادرات انحصاری تسلیحات روسی بر عهده این شرکت است، از هر گونه توضیح سر باز زد. اما یک منبع در روسابران اکسپورت که هویتش فاش نشده، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که عملیاتی شدن قرارداد با ایران آغاز شده و نخستین محموله نیز به ایران تحویل داده شد. این مسئول همچنین اعلام کرد که نخستین گردان S-300 به طور کامل تابستان آینده در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. همچنین کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که یک شنبه برخی اجزای یک سیستم S-300 در استراخان سوار کشتی و به مقصد ایران ارسال شد. به گزارش این روزنامه، طبق قرارداد با ایران، روسیه موظف است 4 سامانه S-300 PMU-2 که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود را به ایران تحویل دهد و مبلغ این قرارداد بالغ بر 1 میلیارد دلار است. کمتر از یک هفته پیش سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که مشکلات مالی همچنان پابرجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود، مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. الکساندر خرمچیکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مطرح کردن دوباره مسئله S-300 تیری است که به چند هدف میزند.
ما денежки получаем. У нас статья о торговле оружием одна из таких стабильных и понарастающих.
ما به دنبال پول هستیم. تجارت اسلحه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ماست. مشخصاً روسیه انتظار دارد ایران از مشتریان اصلی تسلیحات روسی باشد. ضمناً در حالی که ایران می‌خواهد روابط خود را با غرب احیا کند که طبعاً به ضرر ماست، می‌خواهیم به این کشور نشان دهیم که همپیمان قابل اعتمادی هستیم. هدف دیگر فشار بر ایران برای پس گرفتن شکایت حقوقیش است، زیرا در شرایطی که ادعا می‌کنیم ابرقدرت هستیم، بسیار ناگوار است که دادگاه علیه ما حکم دهد. و البته بازی ژئوپلیتیک با غرب داریم و یکی از اهرم‌های فشارمان فروش تسلیحات به رژیم‌هایی است که دشمن ما به شمار می‌روند.
شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، با حضور در برنامه نگاه یک تلویزیون دولتی ایران ابراز اطمینان کرد که روسیه S-300 را تحویل ایران خواهد داد. او در واکنش به ادعاهای پیرامون غیرقابل اعتماد بودن روسیه گفت هر کس منافع ملی ما را تأمین کند خواهان روابط با آن کشور هستیم. وی افزود
این کاری که روسها در مورد S-300 کردن بالاخره مقداری جلو اومدن و کار رو پیش بردن تا به یه جایی رسیدی اختلافات حقوقی پیدا شد ولی داره کار انجام میشه. اونی که من مطمئنم این است که حتما انجام میشه مثل راکتور، منتها یه مقدار طول داره.
روسیه و ایران در سال 2007 میلادی قرارداد 800 میلیون دلاری درباره فروش 5 سیستم S-300 امضا کردند. اما 3 سال بعد روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این قرارداد را لغو کرد و در واکنش ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. یک سال پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ممنوعیت فروش این سامانه‌ها به ایران را لغو کرد و در پاییز گذشته قرارداد جدیدی در این زمینه بین دو کشور امضا شد که بار دیگر درباره اجرای آن گزارش‌های ضد و نقیض منتشر می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عضو ارشد جبهه مشارکت در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب تحت عنوان غارت ملی از سوی رئیس جمهور برای بررسی عملکرد دولت سابق شده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
عبدالله رمضان‌زاده در مصاحبه خود با روزنامه آرمان که متن آن روز یکشنبه 22 فروردین در این روزنامه منتشر شد میگوید در شرایط کنونی جدال بین نیروهای راندخار تحریم‌ها با دولت آقای روحانی است که با برجام منافع خود را در خطر می‌بینند. آقای رمضان‌زاده کنار گذاشتن این عده از صحنه سیاسی را به مراتب سخت‌تر از نیروهای فکری و سیاسی دانسته و میگوید این عده به این راندخاری عادت کردند و به همین دلیل مقابله با آنها بسیار سخت خواهد بود. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، درباره پیشنهاد آقای رمضان‌زاده برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی به رادیو فردا میگوید این کار تنها از عهده نهادهای قانونگذار و بیش از همه مجلس برمی‌آید.
هر نوع عملی یک راهکار حقوقی داره. ما باید از طریق راهکار حقوقی اون حرکت و عمل پیش بریم. برابر قانون اساسی درست نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهوره. ولی اهرم‌های کار متفاوت. همین نظارت رو ریاست محترم قوه قضاییه هم داره. میتونه رئیس قوه قضاییه از باب اختیاراتی که قانون اساسی بهش داده و از طریق اون اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاهی دادگستری صورت میگیره وارد عمل بشه. ولی بهترین راه به باور من که عملی هم هست و امکان پذیر تحقیق و تفحص به وسیله مجلس میشه، به وسیله نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص رو راجع به اون نهادها، سازمانها، وزارتخونه ها، هر کجایی که آقای رمضان‌زاده یا هر فرد دیگه‌ای که مدعی است اشکالاتی پیش اومده، بهترین راه و عملی ترین راه طرح تحقیق و تفحص.
آقای احمدی مهمترین نهادی را که میتواند به وظیفه پیگیری حیف و میل‌های احتمالی عمل کند قوه قضاییه میداند.
قوه قضاییه یک وزارت دادگستری داره، در کنار وزارت دادگستری یک بازرسی کل کشور داره. این بازرسی کل کشور به مجموعه همین نظارت هاست، یعنی مسئولیت این نظارت ها رو داره. بهترین راهی که الان به باور من میشه انجام داد و باید هم یه روزی انجام میگه از طریق بازرسی کل کشور یه مجموعه قوه قضایی از طریق کمیسیون اصل 90 در مجلس. رئیس جمهور هم به عنوان اصل 13 قانون اساسی، ناظر بر اجرای قانون اساسی، همه کار میتونه بکنه، میتونه کمیسیون تشکیل بده، اما این کمیسیون خودش نمیتونه تصمیم اجرایی بگیره، تصمیم ماهوی بگیره. علتش اینه که اعمال قوه قضایی از طریق قوه قضایی باید صورت بگرفت.
از نعمت احمدی پرسیدم به فرض تشکیل یک چنین کمیته آیا با توجه به تجربیات گذشته میتوان امیدی به پیگیری فساد و حیف و میل احتمالی در دولت گذشته داشت؟
ما یک نتیجه مادی داریم، یک نتیجه روانی. نتیجه مادی به باور من خیلی نباید بهش امیدوار بود. ما بسیاری از تحقیق و تفحص ها رو داریم، بسیاری از نگاه ها یا نتایج بازرسی کل کشور رو داریم، کمیسیون اصل 90 داریم که متوقف اما کشف شدن. در این مورد هم همین اتفاق خواهد افتاد. در همین مورد هم اگر بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحص به نتیجه برسد که خروجی اون یک شکوایی است، این شکوایی میاد قوه قضاییه، باید آن اراده را در قوه قضاییه جستجو کرد. به باور من عملکرد دولت گذشته به اندازه‌ای هست درش باب و ابوابی رو جستجو کرد که انصافا حقوق عمومی تضییع شده. یک روزی هم باید چنین عملی رو انجام بدیم.
عبدالله رمضان‌زاده در مصاحبه خود با روزنامه آرمان تاکید میکند که در زمینه مبارزه با راندخاری و مفسدان اقتصادی باقی مانده از دولت گذشته همه اعضای کابینه با آقای روحانی همراهی نکردند. با آقای روحانی و معاون اول ایشان آقای جهانگیری تنها ماندند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.